بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فما در بحث و اصول ما به حمد الله و المنه حرفمون در تنبیه دوم به پایان رسید. خاطرتون هست که مرحوم آخوند در پایان بخش اول کتاب احتیاط که دوران بین متباینین بود قول دادن 4 تا تنبیه اضافه بفرمایند. از اون 4 تا تنبیه ما 2 تاشو خوندیم و کامل شد، تموم شد، به تنبیه سوم میرسیم. خب بازم طبق سنت همیشگی ابتدا متن تقریرات رو در تنبیه سوم خدمتتون عرض بخونیم، یادداشت بفرمایید تا انشاءالله به توضیحشم بپردازیم. حالا امروز دیگه دوستان خیلی اذیت میشن، هم در کلاس فقه همون کلن تقریر نویسی داشتیم، هم در بحث اصولمون کلن تقریر نویسی داریم، یعنی گهی پشت بزین و گهی چی؟ گهی تقریر دقیقه چی بود؟ گهی زین
به پشت و گهی پشت بزین،
کدومش اوله؟ گهی پشت بزین و گهی زین به پشت،
یعنی پشت بزین و گهی زین،
بالاخره یکیش اوله.
همون پشت بزین اول بود،
ولی معمولا اول زین رو روی پشت میذارن، گهی زین به پشت و گهی پشت بزین. باید دقیق ترش این باشه. گاه اوقات در بعضی از جلسات ما فقط توضیحات خارجی و تحلیل و نقد و بررسی و شرح داریم. خب دوستان از نوشتن و تقریر نویسی راحت، بعضی از روزا مثل امروز هم سر درس فقهمون کلا تقریر نویسی بود و هم در اصول اینطوریه. خب دیگه از هم روزه که مثل این که پشت به زینه، زین به پشت نیست. یه مقدار امروز اذیت میشید، ما البته اصلاح میکنیم، ولی خب دیگه چاره ای نیست. خب بریم سراغ تنبیه سوم. کی خسته؟ آقای ندیپور جان،
انشالله دشمن خسته است.
بله حتماً دشمن خسته، کسی جرأت نداره بگه من خسته هستم. حتی آقای مطهری هم خسته نیست. یاد آقای مطهری بخیر، این طور موقع حاشیه های خوبی داشتن، ولی الان هم خدمتشون هستیم آقای مطهری نیا. ولی خوب دیگه آقای مطهری نه، اینجا دیگه نباید حاشیه بزنن. نمیدونم حالا رفعالان حاشیه دارن ندارن، قاعدتاً یه بالاخره تاخت و تازه هایی میشه تو این طور مواقع. یکاش واقعا بله بله، یکاش میشد که ما هم لطایف دوستان رو میخوندیم و لذت میبردیم. خب به همین اندازه خستگی گرفتید کفایت میکنه. من عمدن یه مقدار مزاح و شوخی کردم که این بین کلاس فقه و اصول دوستان یه تجدید نفس بکنن، یه خستگی بگیرن، بعد انشالله تقریر نویسی رو ادامه بدن. خب آقای مطهرین یا بس دیگه آقا جان، دفتر قلمتو آماده کن و باز بنویس، هی بنویسید. خب سر خط تنبیه سوم، روبروش داخل پرانتز یه پرانتز باز کن، بررسی نقش قصور حرج در تنجز علم اجمالی. پرانتز بسته. برای این که آقای مطهرینا خیلی دیگه صداش در نیاد، البته صداش هم در بیاد خانومش میشنوه، ما چیزی نمیشنویم. اگر اینکه میکروفون روشن بکنیم دادو بیدادش تا اینجا هم بیاد. آی مطرنه هر چی ما سر صدا بکنی خانواده تو اذیت میکنی، اینجا صدات به من نمیرسه. حالا برای اینکه ایشون یه استراتی بکنه 2-3 جمله توضیح عرض بکنم خدمتتون. در تنبیه دوم ما جایگاه اضطرار رو با تنجز علم اجمالی سنجیدیم. اگر خاطرتون باشه نقش اضطرار، جایگاه اضطرار در تنجز علم اجمالی، خب حالا بین آقایون اختلاف بود، مثلا مرحوم شیخ زیر بار نرفت، ما آقای نقی پور ما هم زیر بار نرفتن خیلی، یعنی مثل مرحوم شیخ زاغتون به اون زاغه کشیده شد. بالاخره اونجا اختلاف بود که آیا اضطرار به بعض از اطراف علم اجمالی موجب انحلال اون علم اجمالی میشه یا نمیشه. بعض از آیون مثل مرحوم آخون اصرار داشتن که ثابت بکنن بله، اضطرار به بعض از اطراف وقتی تعلق گرفت تار و پود اون علم اجمالی رو متلاشی میکنه، در هم میشکنه، از بین میبره، از اون علم اجمالی دیگه خبر نخواهد بود، بنابراین منحل میشه و اون فرد باقی مونده یا افراد باقی مونده میشن شبهه بدویه و مجرای براءت. نقطه مقابل مثل مرحوم شیخ فرمودن آقا ان الضروره، بله ان الضروره تتقدر به قدر ها، استران که میاد از باب ضرورته، همونطور که در ضرورت و اکل میته در بیابان کسی که میخواد اکل میته بکنه به اندازه که حفظ حیات بکنه حق داره از اون میته بخوره، دیگه حق نداره سیخ بیاره دو کباب را بندازه و خلاصه به صورت مفصل را بندازه، باید به اندازه ضرورت اکتفا بکنه. اینجا هم همینطور، اینجا اضطرار که میاد اینا ضرورت به قدرها، به همون اندازه، بنابراین منافات ندارد که افراد باقی مونده به حکم قبلی خودشون حفظ بشن. خب بالاخره این اختلاف رو داشتیم، بنابراین در تنبیه دوم بررسی نقش اضطرار در تنجز علم اجمالی بود. حالا توی تنبیه سوم میخوام نقش عسر و حرج رو بررسی بکنیم که شبیه به همونه. آقای نقیپور صدای بنده رو داریم؟
بله.
اوقات هیچ علامت و نشانه از شما دریافت نمی کنیم، خلاصه بله دست و پا بزنید یه حرکتی یه نشانه. بله تو این تنبیه سوم میخواییم نقش عسر و حرج رو در تنجز علم اجمالی بررسی بکنیم، یعنی اگر نسبت به اطراف علم اجمالی بعضیش عسر و حرج پیدا شد این چی؟ آیا ظهور عسر و حرج در بعض از اطراف علم اجمالی سبب از هم پاشی دوشتن اون علم اجمالی میشه یا نمیشه؟ قصه از چه قراره؟ خب یاد داشت بفرمان ما هرچی هم توضیح بدیم که شما خستگی بگیرید، بالاخره ایشون طوره که در خونه ها خوابیده، بالاخره باید تقریرات رو بنویسید. خب یاد داشت بفرمان سر خط. نکته مقدماتی، در اطراف شبهه غیر محصور علم کلا علم است، مثل این که شما به یک نفر از اهل تهران بگویی من علم دارم، یکی از تهرانی ها دزد است. آقای نقیپور برو کنار میدان آزادی داد بزن، جمعیت جمع بشه، بعد بگو من میدونم یکی از تهرانی ها دزده. اینجا هیچ کسی باید کاری نداره، تو این جمعیت 14 میلیونی تهران ادعا بکنه یکی از اینا دزده، میگن بابا خدا پدرتو بیامرزه فقط یکی دزده. چقدر قانع هستی شما. اولی این شوخی بود، ادامه شداش بفرمایید. در اینجا به او بر نمیخورد و او ناراحت نمی شود، ولی اگر در مقابل دو نفر باشید و به آنها بگویید من علم دارم، یکی از شما دو نفر دزد هستید. در اینجا قدر بر چه اتفاقی میفته؟
استادم بیاد زنده از میدون آزادی خارج نشیم استاد.
در اینجا هر دو نفر ناراحت میشن. در اینجا هر دو نفر ناراحت میشوند. خب بیا سر خط. بر این اساس مشهور و مرحوم شیخ فرموده اند شرط تنجز علم اجمالی محصور بودن است. که مرحوم آخوند می‌فرماید خیر ذات محصور و غیر محصور نقشی در تنجز ندارد، بلکه اگر علم اجمالی فعلی من جمیع الجهات شد منجز است مطلقا. داخل پرانتز چه محصوره باشد چه غیر محصوره، پرانتز بسته. و الا فلا، یک فلش روش بکش، مطلقا. بازم رو داخل پرانتز، اگر فعلی نباشد کلن منجز هم نخواهد بود، پرانتز بسته. یا صرفت بیان سه مثال برای تفهیم ادعا و مطلب مذکور. بازم بیا سر خط. یک، علم به نجاست خمیر یکی از نانوائی‌های هزارگانه قم دارم. داخل پرانتز مثلا پرانتز رو ببندید. مثال دیگه، خب یه فلش شلش میکش که اینجا لازمه این علم اجمالی احتیاط و اجتناب است. حالا اینجا معرکه آرا و اقوال دیگه، شما حوصله بکنید تقریرات کامل بشه. این قول و این قول اینا زیاده. خب ادامه، لکن در اینجا مستلزم اسر و حرج است، فلذا این اسر و حرج مانع از فعلیت تکلیف است و در نتیجه احتیاط ثابت نمی شود. فلذا مجرای براءت است. برو داخل پرانتز. البته مشهور هم در اینجا حکم به براءت می کند. تکرار میکنم، البته مشهور هم در اینجا حکم به براءت میکند، لکن به خاطر غیر محصور بودنش نه به خاطر فعلی نشدنش. پرانتز بسته. خب بیا سر خط. دو، مثال دوم، من فقط دو تا نان دارم، که علم اجمالی به نجاست یکی از آنها دارم. در اینجا اگر احتیاط کنم و از هر دو اجتناب کنم، گرفتار قصر و حرج می شدم. فلذا به خاطر عروض قصر و حرج تکلیف به فعلیت نمی رسد. یه سر خط بنابراین احتیاط ثابت نیست بلکه براءت جاری می شود. لحال آنکه در اینجا مشهور به خاطر محصور بودن حکم به احتیاط می کنن بازم بیا سر خط سه بریم سراغ مثال سوم. حالا شد سه تا مثال عرض بکنیم دیگه، درسته؟
بله.
این دو تاش تموم شد بریم سراغ مثال سوم. سه، من یک کیسه گندم دارم و علم اجمالی دارم که یک دانه گندم در میان هزاران دانه گندم موجود در این کیسه نجس است، ولی انسان متمکن و پولداری هستم که می توانم تمام این کیسه گندم را مثلا پیش مرغ‌ها بریزم و از آن کیسه اجتناب کنم و سراغ کیسه دیگری بروم. در اینجا چون اجتناب و احتیاط برای من موجب عسر و حرج نمی شود، تکلیف بر من فعلی شده است، فلذا منجز شده و احتیاط واجب است. و حال آنکه همینجا مشهور به خاطر غیر محصور بودن فرض مذکور حکم به براءت می کنند و کاری با تمکن و عدم تمکن شما ندارند. یه سر خط اینک مرحوم آخون میفرماید، همین دو خط رو دیگه تمام، اینک مرحوم آخون میفرماید با ملاحظه این مثال ها روشن شده که ذات محصور و غیر محصور به تنهایی دخالتی در تنجز و عدم تنجز ندارد، بلکه ملاک تنجز و عدم تنجز، یه فلش جلوش بکش، فعلی شدن و فعلی نشدن تکلیف است. خب اذان مغرب داریم نزدیک میشیم، انشاءالله که خدا به حق محمد و آل محمد و همه محبین اهل بیت مخصوصا دوستان ما انشاءالله توفیق عبادت و بندگی رو از سر عافیت، امنیت، نشاط تفضل بکنه و برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. عجل فرجه آمد بخیر باشید، از صحت و امان و برکت باشید. خداحافظ شما، التماس دعا.